بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر کسی اجیر بشود مباشرتاً در یک زمان معینی حجی را نیابتاً انجام بدهد، به دنبال این اجاره بخواهد اجیر بشود که حج را نیابتاً از دیگری انجام بدهد، اون هم با قید مباشرت و با خصوصیت همین زمان، فرمودند که این اجاره دوم باطله. بحث در این بود که علت بطلان عبارت از چیه؟ آیا قدرت تکوینیه بر انجام عمل مستأجر و علیه وجود ندارد؟ خب وجدانن میبینیم که قدرت تکوینیه تحقق داره، و اگر حرمت شرعیه میگویند در کار ما دلیلی برای حرمت به عنوان حرمت سراغ نداریم، اون مقداری که ثابته به دنبال اجاره اولا، او عبارت از وجوب عمل به عقد اجاره است، و امر به شیء اقتضای نهی از ضد نمی کند، حتی در ضد عام هم حرمتی وجود نداره، تا چه برسد به ضد خاصش که دیگه محققین تقریبا همه قائل به این معنا هستند که امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص نمی کنه. پس علت بطلان اجاره چیه؟ اینجا یک مسئله در کتاب الاجاره خب امام و دیگران مطرح کردند، و ما هم در اون زمانی که کتاب الاجاره رو بحث می کردیم مفصل این مسئله رو مطرح کردیم. اونجا به این عنوان مسئله مطرح میشه، خوب دقت بفرمایید، در کتاب الاجاره میگویند که اگر کسی اجیر شد برای دیگری عملی رو انجام بدهد مثل خیاطت، منتها دو خصوصیت در این اجاره مطرح بود، یکی خصوصیت مباشرت که اجیر بالمباشره خیاطت بکنه، و دیگر خصوصیت زمان. گفت ایها الخیاط، من تو را اجیر می کنم که شخصا بالمباشره در امروز که روز دوشنبه است تو برای من خیانت بکنی، یعنی در حقیقت منفعت خیاطی این اجیر در این روز معین که عبارت از روز دوشنبه است این تملیک به مستأجر شد. اینجا توجه دارید که در همین باب اجاره بر مثل خیاطت با اینکه هر دوش تقریبا اجاره بر اعمال از نظر فقهی عنوان برش منطبقه، لکن دو جور اجاره هست و این در مواردی هم حکمشون و اثرشون فرق میکنه. یک وقت یک خیاط تقبل میکند که لباس شما رو خیاطت بکنه، هیچ قید مباشرت هم درش نیست، تقبل میکند که قبای شما رو بدوزه و تحویل شما بده در مقابل یک مبلغ معینی. اینجا در حقیقت خیاط منفعت مضافه به شخص خودش را به نام خیاطت این تملیک به شما نکرده، بلکه یک عملی را تقبل کرده علا ذمته. تقبل این که خیاطت نسبت به قبای شما تحقق پیدا بکنه. اینجایی که به صورت تقبل یک عملی هست بر ذمه، یکی از آثارش اینه که اگر بعد از این تقبل اجیر و خیاط عرض له الموت هنوز قبای شما رو خیاطت نکرده مباشرتن او تسبیبن، موت برش پیش آمد، آیا اینجا تکلیف چیه؟ گفتن اینجا بالموت اجاره باطل نمیشه، بلکه بر ورثه این خیاط لازمه که ذمه پدر رو در رابطه با این عملی که تقبل کرده و بر ذمه خودش قرار داده، ورثه باید ذمه پدر رو از اشتغال بیرون بیارن، یعنی باید ببرن قبای شما رو به یک خیاط دیگری بدهند و بدوزند و قبای خیاطت شده رو در اختیار شما بگذارند، برای خاطر اینکه ذمه‌اش اشتغاله به عمل خیاطت ثوب شما داشت، موفق نشد این اشتغال ذمه رو رفع بکنه، علا ورثته این که این کار رو انجام بدهند. اما اگر در همین مسئله استیجار للخیاطه مسئله به این صورت شد که عملی رو بر ذمه تقبل نکرد، بلکه این خیاط به منزله یک دار فرض شد، همونطوری که دار منفعت داره و منفعتش تملیک به مستأجر میشه، کسی که یک خانه ای رو یک سال اجاره میکنه این منفعت یک ساله خانه تملیک میشود به مستأجر، لذا بعد تحقق الاجاره اصل خانه یک مالک داره، منفعت یک ساله خانه مالک دیگر داره. اگر شبیه این رو ما در باب انسان فرض بکنیم، یک انسانی که قدرت بر خیاطت داره، این بیاد منفعت خیاطی خودش را در یک زمان معینی تملیک بکنه به یک نفر، بگوید که امروز که روز دوشنبه است، این هنری که من دارم به نام هنر خیاطی و قدرت بر خیاطت و این منفعت من شناخته میشه، من این منفعت خیاطی که لا محاله عنوان مباشرت درش هست، برای خاطر اینکه منفعت مضاف به اجیر، منفعت مضاف به اجیر غیر از این است که یک عملی رو بر ذمه تقبل بکنه، این منفعت من به نام خیاطت فی هذا الیوم ای رو من تملیک به توی مستأجر می کنم در مقابل مثلا 1000 تومان. خب اینجا اون اثری که در اون فرض ذکر کردیم، حالا اگر امروز صبح اول صبح خیاط دیگه سر از خواب بلند نکرد و عرض له الموت، اینجا دیگه اجاره باطل میشه، اینجا نمیتونه مستأجر بره گریبان ورثه خیاط رو بگیره. مثل اون جایی نیست که تقبل کرده باشه خیاطت صاحب شما رو، که بعد از فوتم بر ورثه لازمه که این اشتغال ذمه رو رفع بکنه. نه، اینجا منفعت خیاطی مضاف به هذا الشخص فی هذا الیوم تملیک شد. و اگر صبح سر از خواب بر نداشت، معلوم میشه چنین منفعتی وجود نداشته، انسانی نبوده که دیگه منفعت خیاطی داشته باشه. روز دوشنبه منفعت خیاطی مضاف به این خیاط واقعیت نداشته، لأن الخیاط لم یکن موجودا، لأن الخیاط مات قبل یوم الاثنین. لذا در این فرض الاجاره باطل می شود، اجاره از بین میره. حالا در همین فرض که کسی منفعت خیاطی مضاف به خودش رو در روز دوشنبه تملیک کرد به یک مستأجر، موت هم برش پیش نیامد، اون اثری که گفتیم میخواستیم بین اون دو صورت فرق روشن بشه، لکن حالا امروز دوشنبه است، موت هم پیش نیامد، حالا این خیاط این طوری که در کتاب الاجاره ذکر میکنن، میگن حق نداره به هیچ کاری که منافات با این منفعت خیاطی داشته باشه، دست به هیچ کار دیگه حق نداره بزنه، حق نداره کتابت بکنه، برای اینکه کتابت با خیاطت جمع نمیشه. بله، کارهایی که منافات با خیاطت نداره، مثل این که بخواد حالا ذکر بگه، قرائت قرآن از حفظ بخانه، اینهای مسائلی است که هیچ منافاتی با مسئله خیانت نداره، اما چیزهایی که منافات با مسئله خیانت داره لا یجوز له. خب حالا که لا یجوز له، اگر این اومد و این لا یجوز رو رعایت نکرد، این رعایت نکردنش صوری داره. یه صورتش که با ما نهنفی متطابقه اون رو عرض می کنیم. رعایت نکرد به این صورت که همین امروز این منفعت خیاطی رو رفت به صورت اجاره تملیک به یک شخص دیگری کرد، شبیه مانهنفی، با اینکه منفعت خیاطی هازل یوم رو تملیک به زید کرد، معذالک رفت و متعاقب اون اجاره و به دنبال اون اجاره منفعت خیاطی روز دوشنبه رو تملیک به امر کرد به اجاره ثانیه. اینجا تکلیف چیه؟ اونجا در کتاب الاجاره در این فرض می‌فرمایند تکلیف اینه که اون مستأجر در اجاره اولا که مالک منفعت خیاطی این در امروز اولا شده، این مخیر بین امور ثلاثه است، تخییر بین سه تا امر داره. یک امر این است که اجاره اول رو ابطال بکنه، و اگر اجاره اول رو ابطال کرد در نتیجه اجرت المسمات در اجاره اول رو پس میگیره. این یک طرف تخییر. طرف دوم تخییر این است که اجاره اول رو ابطال نمی کنه، میاد سراغ این اجیر، میگه این منفعت خیاطی روز دوشنبه مال کیه؟ مال من نیست. میگه چرا؟ میگه حالا که تو رفتی و در اختیار دیگری قرار دادی، در حقیقت اتلاف کردی این منفعت خیاطی مربوط به من رو، لذا اجرت المثلش رو باید بپردازی. این منفعت مال من بوده، تو رفتی در اختیار دیگری قرار دادی که انه اتلاف کردی. من اتلف مال الغیر فهو له ظامن. اجرت المثلشو بده. چه بسا اجرت المثل از اجرت المسمات در اجاره اولا بیشتر بوده، و اگر اجرت المثل بیشتره، خب طبعا اجرت المثل رو اختیار میکنه و انتخاب میکنه. اینم طرف دوم تخییر. طرف سوم این است که این مستأجر در اجاره اولا حق نظر در اجاره ثانیه داره، یعنی در حقیقت اجاره ثانیه فضولتن واقع شده. چرا؟ برای اینکه این منفعت خیاطی روز دوشنبه مال مستأجر در اجاره اولا بوده. چیزی را که ملک مستأجر در اجاره اولا بوده، این آمده فضولتن به یک مستأجر دیگری به اجاره فضولی تملیک کرده، و چون اجاره فضولیه، اون مستأجر در اجاره اولا حق نظر داره. میتونه این اجاره دوم رو امضا بکنه و میتونه اجاره دوم رو فسخ بکنه. و اگر اجاره دوم رو امضا کرد، مال الاجاره در اجاره دوم ارتباط به مستأجر اول پیدا میکنه، برای اینکه مالک منفعت عبارت از اون مستأجر اوله. خب در حقیقت در کتاب الاجاره اونجایی که در رابطه با یک عملی هم قید مباشرت میشه و هم قید زمان معین میشه و بعد اجیر میاد تخلف میکنه و تخلفش هم به صورت یک اجاره دوم و در رابطه با شخص دوم مطرح میشه، اونجای هم چه حرفی زدن؟ گفتن مستأجر اول یتخیر بین امور ثلاثه، و در حقیقت گفتن که این اجاره دوم فضولیه و امر این فضولی هم با مستأجر در اجاره اول میتونه فسخ بکنه و میتونه امضا کنه، که مقصود از فسخ هم رده نه فسخ اصطلاحی. میتونه رد کنه اجاره دوم رو، میتونه امضا بکنه اجاره دوم رو. خب اون وقت این سوال پیش میاد که آیا ما نحن فی با این مسئلهی که در کتاب الاجاره به این صورتی که عرض کردیم و مطرح کردیم بینشون تفاوت وجود داره، یا ما نحن فی هم یک مصداق از اون مسئله کلیه در باب اجاره است؟ چه فرق می کند که کسی منفعت خیاطی مضاف به خودش را در روز معین تملیک بکنه به مستأجر اول، یا منفعت انجام حج مضاف به خودش را فی هذه السنه تملیک بکند به مستأجر اول و بعد همین منفعت رو در اختیار مستأجر دوم و با اجاره ثانیه تملیک به مستأجر دوم بکنه؟ آیا بین این فرعی که اینجا ذکر شده و بین اون فرعی که به صورت کلی در کتاب الاجاره مطرح شده به نظر شما فرقی وجود داره؟ خب اینجا وقتی که میگه ایها الاجیر خودت باید حج رو انجام بدی، اونم فی هذه السنه، اونجا اتفاقا همین خصوصیت ذکر شده که لو استوجر لعمل مع قید المباشره فی زمان معین، این ما نحن فیه. اون وقت این سوال پیش میاد که آیا چه فرقه که اونجا ما اجاره دوم رو به صورت فضولی مطرح بکنیم و معنای فضولی این است که اگر مالک اصلی که مستأجر اوله رد کنه باطل میشه، اما اگر امضا کنه صحیحاً واقع میشود. اما اینجا وقتی که ما با مسئله برخورد میکنیم، تعبیر اینجوریه: بطلت الاجارت الثانیه. نمیگن بطلت اذا رد المستأجر الاول، نمیگن الاجارت الثانیه تقع و فضولیتن و یتوقف و صحتها علی رضا المستاجر الاول. ظاهر این است که میگن بطلت الاجارت الثانیه، و لذا دلیل بر این که مقصود اینها از بطلان همون بطلان به طور کلیه، همین دلیلی بود که مرحوم سید طبعا لصاحب الجواهر ذکر فرمود که درست ما در دلیل مناقشه کردیم، اما اگر دلیل تمام باشه نتیجه صحت دلیل مرحوم سید و صاحب جواهر این است که اجاره دوم به طور کلی باطله، دیگه مسئله فضولیت رو در اجاره دوم مطرح نکردند. اما خب این سوال پیش میاد که ما الفرق بین المقام و بین همین مسئله‌ای که خود شما در کتاب الاجاره با طول و تفصیل ذکر کردید، و مراجعه کنید به همین کتاب شریف تحریر الوسیله امام در باب اجاره، همین مسئله رو با کمال وضوح ایشون مطرح می فرمایند. تخییر بین امور ثلاثه و در نتیجه فضولی بودن اجاره دوم، آیا مقصود فقها از این کلمه بطلت الاجارت الثانیه یک بطلانی است که با فضولیت هم سازگاره؟ میخوان بگن به تنهایی باطله بدون رضایت مستأجر اول باطله، که این بطلان با فضولیت تناسب و سازگار باشه، یا ظاهر کلمات فقها از بطلت در ما نحن فیه همون بطلان بالمره و به نحو الکلیه است که هیچ دیگه نیازی به این که امضایی یا ردی همراهش باشه نیست، این اجاره دوم به طور کلی باطله. اگر مقصود فضولیت باشه خب وجهش روشنه و این همون مسئله است که در کتاب الاجاره مطرح کردن. اما اگر مقصود بطلانه بالمره باشه که ظاهر تعابیر هم همین بطلان بالمره است، ما راهی برای بطلان نداریم، برای خاطر اینکه بالاتر از این نیست که منفعت حجی این انسان فی هذا العام ملک برای مستأجر اول شده، و این ملک مستأجر اول رو فضولتن رفته تملیک به یک مستأجر دیگه کرده، خب این فضولیه. مثل این میمونه، اگر کسی خانش رو به شما یک ساله اجاره داد، تمام شد این اجاره، بعد بدون اطلاع شما رفت همین خانه رو در همین سالی که به شما اجاره داده به یک شخص دیگری اجاره داد، شما چی میگید اینجا؟ میگید اجاره دوم بالمره باطله؟ چرا باطل باشه؟ یا اینکه اجاره دوم به عنوان فضولی مطرحه؟ اگر مستأجر در اجاره اول امضا بکنه اجاره دوم رو، این اجاره درسته، اما اگر رد کرد اجاره دوم رو، این رد اجاره فضولیه و موجب بطلان معامله فضولیه. آیا در مسئله اجارت و دار فی سنت معینه ثم اجارتها من آخر فی هذه السنه، شما غیر از مسئله فضولی چیز دیگری رو مطرح میکنید، یا اینکه اینجا حکم میکنید به اینکه معامله باطله؟ در بیعش هم همینطوره. اگر خانه رو به شما فروخت، اصل خانه رو، تمام شد این بیع، فردا رفت همین خانه رو به شخص دیگری فروخت، نمیتونیم بگیم این بیع دوم به طور کلی باطله. این بیع دوم از مصادیق بیع فضولیه، یعنی کسی خانه رو فروخته که مالک نبوده، تا دیروز مالک بوده، از دیروز که فروخته مالک مشتری شده، الان که معامله ثانیه تحقق پیدا کرده، بیع فضولی تحقق پیدا کرده. لذا واقعش یک مشکلی هست اینجا. از یک طرف این همین مطلب در کتاب الاجاره به صورت فضولیت مطرح شده، از طرف دیگر ظاهر عبارات فقها در اینجا که میگن بطلت الاجارت و ثانیه، این است که بالمره باطله، نه اینکه جزء مصادیق اجاره فضولی باشه. لذا یک دقت بیشتری هم شما بعد از مراجعه به کتاب الاجاره و دیدن همین مسئله ای رو که من اشاره کردم، باز یه دقتی بفرمایید، ببینید میتونید فارقی بین ما نحن فی و بین این مسئله ای که در کتاب الاجاره ذکر شده فارقی شما بیان بکنید؟ به نظر من فارقی وجود نداره. هازا کلو اونجاییست که هر دوش درسته، در اجاره اول اجرت المسمات رو میده به مستأجر، وقتی اجاره دوم رو امضا کرد اجرت المسمات اجاره دوم رو مستأجر اول برای خودش برمی‌داره. یه اجرت المسمات به مستأجر اول میده، اجرت المسمات اجاره دوم رو بعد از آنی که امضا کرد اجاره دوم رو برای خودش برمی‌داره. هذا کلو در اونجایی است که در این دو اجاره‌ای که ما در باب حج مطرح کردیم قید مباشرت شده باشه، اما اگر در هیچ یک از دو اجاره قید مباشرت نشود، و عرض کردیم ظاهر کلام و کلمات این است که مباشرت با انصراف تحقق پیدا نمی کنه، مباشرت نیاز به ذکر داره، نیاز به تصریح داره مسئله مباشرت. حالا اگر در هیچ کدام مسئله مباشرت مطرح نشود، خب اینجا یک کسی میتونه ولو در همین امسال، ولو اینکه زمان معین دخالت داشته باشه، در همین امسال برای 100 نفر اجیر بشه، برای اینکه اگر قید مباشرت مطرح نیست، حتی لازم نیست که یکی از این حجا رو خودش انجام بده، یکیش هم لازم نیست خودش انجام بده، برای اینکه مباشرت در هیچ کدام از این اجاره های متعدد مطرح نشده. مقصود این است که این یک واسطه ای باشه
در اینکه یک حجی از منوبان تحقق پیدا بکنه. حالا خودش میخواد انجام بده، به رفیقش واگذار بکنه، به دیگران واگذار بکنه، آزاده در این معنا. لذا ولو اینکه زمان هم معین باشه و حاضح سنه باشه، اما چون قید مباشرت در هیچ کدام از این اجاره ها مطرح نیست، لذا تردیدی در صحت تمام اجاره ها باقی نمیمانه. اما اگر مسئله تبعیض شد، در بعضی از اجاره ها، از این دو اجاره ای که حالا ما فرض کردیم، در یکی از این دو اجاره قید مباشرت هست و در یکی قید مباشرت نیست، اینجا دو صورت داره. خوب دقت بفرمایید. یک وقت این است که در اجاره اولا قید مباشرت نشده، اما در اجاره ثانیه قید مباشرت شده، باز هیچ اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه این وقتی میاد سراغ اجاره دوم، هیچ مبتلا نیست، چیزی گریبان این را نگرفته. این در اجاره اول به یک معنای اعم از مباشرت و تسبیب خودش را اجیر کرده، حالا که میاد سراغ اجاره دوم هیچ مانعی نداره که در اجاره دوم قید مباشرت رو بپذیره و مقید کنه که خودش حج رو انجام بده. لا محاله حج در اجاره اول رو به دیگری واگذار میکنه. یه مسئله قابل جمعیه. حج در اجاره اولا رو واگذار به غیر میکنه، حج در اجاره ثانیه چون قید مباشرت درش مطرحه خودش انجام میده. این صورت اشکالی نداره. اما اگر عکس شد این مسئله، در اجاره اولا قید مباشرت شد اما در اجاره ثانیه قید مباشرت نشد، اینجا صاحب جواهر تقریبا اول فرمودن که این اجاره دوم باطله. چرا؟ با اینکه در اجاره دوم مسئله مباشرت مطرح نیست. درسته که در اجاره اول قید مباشرت ذکر شده، اما اجاره دوم که آزاده. خب به ذهن میاد که خودش حج اول را انجام میده، حج دوم را هم واگذاره به دیگری میکنه، مثل همون عکسش که گفتیم قابل جمعه و هیچ گونه منافاتی نداره. خب اینجا هم همین کار رو میکنه، خودش حج اول را انجام میده اما حج دوم رو واگذاره به غیر میکنه. میفرماید خیر، اینجا وقتی که سراغ اجاره دوم میاد، این میخواد اجیر بشه، یعتبر و فل اجیره ان یتمکن من العمل المستأجر علیه. اجیر باید تمکن از عمل مستأجر و علیه داشته باشه، و این چون در اجاره اولا گریبانش با قید مباشرت گرفتار شده، دیگه تمکن نداره از اینکه حج دوم رو انجام بده. لذا صاحب جواهر میفرماید که اینجا میگیم این اجاره باطله. آخرش میفرماید احتمالم داره که ما در اینجا حکم به صحت بکنیم، اما هم مرحوم سید و هم محققین شراح عروه همه در مقابل صاحب جواهر ایستادن، گفتن این چه فرمایشیه که شما اینجا ذکر میکنید؟ اجاره دوم که شما میگید تمکن لازم داره، ببینیم این اجاره بر چیه؟ اگر قید مباشرت همراهش باشه این تمکن بالمباشره لازم داره، اما وقتی شما فرض کردید که در اجاره دوم مسئله مباشرت مطرح نیست، وقتی مسئله مباشرت مطرح نباشه اون تمکنی که مستأجر در رابطه با عمل مستأجر و علیه باید داشته باشه، او تمکن اعم از مباشرت و تسبیبه، و فرض این است که این تمکن برای اجیر نسبت به اجاره ثانیه وجود داره، ولو اینکه بالمباشره خودش نمیتونه انجام بده. اما یک مصداق دیگر که عبارت از تسبیب و ایجاد سبب و اینکه کسی رو آماده بکنه برای اینکه این حج نیابی رو انجام بده، اینا در اختیار اجیره. پس اینکه شما میگید اجیر باید تمکن از عمل مستأجر و علیه داشته باشه، آیا مقصود شما تمکن بالمباشره است؟ چه دلیلی بر این معنا قائم شده؟ اون تمکن در رابطه با نحوه اجاره است. اگر در اجاره قید مباشرت مطرح باشه تمکن هم تمکن مباشریه، اما اگر در اجاره خصوصیتی برای مباشرت مطرح نباشه دیگه چه ضرورتی داره که تمکن بالمباشره داشته باشه؟ مثالی که خودشون میزنن، میگن اگر یک کوری رو انسان استیجار بکنه بر اینکه قرآن بخونه، اونجایی که کور حافظ قرآن نباشه و حتما باید از رو بخواند قرآن رو، ایشون میگه این اجاره باطله. خب جواب این است که اینی که یک اعمایی استیجار میشود علی قرائت القرآن، اگر با قید مباشرت باشه خب اعما قدرت نداره مباشرتا قرآن را از رو بخوانه و قرائت القرآن ازش تحقق پیدا بکنه. اما اگر یه اعمایی رو انسان استیجار کرد، گفت من یه ختم قرآن از تو میخوام، حالا خواستی خودت بخون اگر بلدی، نیستی پسرت مثلا بخوانه و پسرش هم لیس به اعما، آیا اینجا بگیم این استیجار باطله؟ برای اینکه چون خودش نمیتونه قرائت القرآن داشته باشه، پس تمکن رو باید در رابطه با خصوصیت عمل مستأجر و علیه ملاحظه کرد. اگر قید مباشرت درش خصوصیت نداشته باشه دیگه تمکن بالمباشره ضرورتی نداره که تحقق داشته باشد. لذا در ما نحن فی اگر قید مباشره در یکی از دو اجاره هم وجود نداشته باشه، میخواد قید مباشرت در اجاره اولا وجود نداشته باشه یا در اجاره ثانیه وجود نداشته باشه، هیچ دلیلی بر بطلان اجاره ثانیه در هیچ یک از دو فرضش وجود نداره. تا دنباله بحث.